بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ایست از طرف حضرت آقای سلطان حسین تابنده به مناسبت وضع آن روز. خدمت برادران مکرم عرض می شود از خداوند مهربان سلامتی و ازدیاد توفیقات و تأییدات جناب عالی را در هدایت افراد و توجه دادن افکار به حقایق دین مسئلت دارم. اخیراً عده زیادی از اخوان حضوراً یا طی نامه‌های از وقایع اجتماعی اخیر مملکت اظهار تأثر و نگرانی نموده و تکلیف خود را سؤال کردند. از غیر فقرا نیز بعضی در این باره نوشته یا نظریه فقیر را پرسیدند. البته این تأثر و نگرانی عمومی است و همه مسلمانان ایران و خارج، بلکه کلیه موحدین از این حیث همدرد می باشد. و همانطور که همه عرفا از متأخرین و متقدمین فرمودند و در کتب آنان ذکر شده، شریعت و طریقت لازم و ملزوم یکدیگر می باشد. شریعت آداب ظاهری و صورت خارجی اعمال است که دستور آن کلی و در کتب فقهی آمده است، مانند نماز، روزه، جهاد و دفاع و غیر آنها، که چه با خلوص نیت و قصد قربت باشد یا خدای نکرده از روی عوام فریبی و ریا و زیادت طلبی واقع شود، صورت ظاهر آن تفاوت نمی کند. لذا این صورت خارجی و اعمال محتاج به معنی باطنی هم هست که عبارت از طریقت و روش واقعی درونی انجام آن اعمال می باشد. از این رو هیچ مکلفی مادام الحیات از تقید به آداب شریعت بی نیاز نیست و هیچ یک از آداب شریعت هم بدون مراعات احکام طریقت به کمال خود نمی رسد. مکلفین باید آداب شریعت را از علماء اعلام کثر الله امثالهم فرا گیرند و اطاعت نمایند، که اصطلاحاً تقلید نامیده می شود، و آداب طریقت را نیز باید طبق دستوراتی که به آنها داده شده رعایت کنند، که جد امجد اعلی مرحوم آقای سلطان علی شاه قدس الله سره در زیل تفسیر آیه شریفه فبشر عبادی الذین یستمعون القوم و یتبعون احسنه در آخر بیانی که در تفسیر آن و اختلافاتی که درباره ذکر شده لزوم پیروی و تقلید از شیخ روایت و اطاعت از شیخ طریق اشاره فرمودند، که بیان ایشان اشاره دارد به اینکه در احکام ظاهر شرع باید به علما رجوع و در مراتب طریقت از پیشوایان طریقت پیروی کرد. بنابراین بر کلیه اخوان لازم است که اولا همانطور که دستور داده شده و و ایمان و تعهد معنوی گرفته شده به همه آداب شریعت مقدسه مقید باشم، بلکه حتی الامکان به انجام مستحبات و اجتناب از مکروهات نیز همت گمارم. ثانیاً در اعمال شریعت تقلید از یکی از علمای اعلام و مراجع نموده دستورات ایشان را اجرا نماید، و چون مسائل اجتماعی و اتخاذ روش در این مورد از قلمرو مسائل شریعت است، لذا اخوان در این باره در هر یک از علما که از سابق تقلید می کردن فعلا هم به معظم الله رجوع نماید، و در این مورد هم طبق دستوری که به تعهد اطاعت کنم. البته کسانی که چند سال اخیر در باره این حقیر سؤال نمودن خدمت حضرت آقای شریعت مداری ارجاع داده شد، ولی اگر سابقا از دیگران از مراجع حی تقلید می کردن حالا هم بران باقی باشن مانعی ندارن. در همه دستورات شریعت مقدسه به ایشان مراجعه نماید و دستوراتشان را به کار بندند. این طاعت صورت خارجی اعمال است که امیدوارم با خلوص نیت و قصد قربت توأم باشد، که در این صورت عملی که انجام می دهند عبادت بوده و مصاب خواهد. و اینکه بزرگان عرفان فرمودند درویشی را با سیاست کار نیست، صحیح و مربوط به درویشی و حقیقت فقر است نه درویش، چون هیچگاه مکتب فقر و درویشی دستور عمل کلی نمیدهد که در مسائل اجتماعی چه بکنیم، زیرا این امر در قلمرو شریعت است. به همین جهت اسلاف و اجداد فقیر و والد قدس سره هرچند درجه اجتهاد نیز داشتن، ولی در مسائل شریعت به اخوان فقری دستور رجوع به سایر علماء اعلام می دادن تا وظیفه شریعت و طریقت در بین آنها مخلوط و مشتبه نگردد. و اتفاق بزرگان واقعی دو طرف بر آنها واضح شود. نکته‌ای که اکنون رعایت و توجه بدان بر کلیه اخوان بلکه بر همه مسلمین لازمه، توجه به وحدت کلمه که مکمل کلمه توحید باشد و باید از تفرقه و تشتت دوری کرد، و به دشمنان اسلام که قرنها مسلمین را دچار تفرقه کردن مجال این که پیش از این ما را تضعیف کنند داده نشود. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، و همگان دست در ریسمان خدا زنند و در راه احیای دین و مقدسات آن رعایت جوانب را نموده هوشیار باشند که فرصت برای بیگانه پیدا نشود و از افکار ما سوء استفاده نکند. و همواره گذشت صبر و تحمل را داشته باشم که نزد خداوند معجور و مصاب باشم. ضمناً متوجه باشم که امر دین را نباید با اغراض و امیال شخصی مخلوط و آلوده نمود، بلکه آنچه مربوط به دیانت است فقط برای رضای خدا و بزرگان دین انجام دهد و از آنچه خلاف عقل و دین و وجدان است اجتناب ورزد و مصالح عمومی و اجتماعی را تشخیص داده برخلاف آن مصالح عملی انجام ندهد. توفیق همه را از خداوند خواهان، اطلاع اسلام و مذهب تشیع اسلام اشعری مسئلت دارد. امیدوارم خداوند ما را بران بدارد که رضای او در آن است و از آن باز دارد که خلاف امر و فرمان است. السلام علیکم و رحمة الله. اقل سلطان حسین تابنده. البته این چیزها رو هی تکرار میشه، امید به این امید که عمل میشه. در ضمن این چند روزه راجع به آداب مجلس فقری هم از سخنرانی های آقای محبوب علی شاه استفاده کردم و به عرض همه و خودم میرسانم که اینو دقت کنیم. مجلس فقری بر همین فرم باشه. ایشون فرمان مجلس فقر یا فقیر، وقتی که ما میگوییم فقیر، در حقیقت فقیر الالله، یعنی ما فقرمان، فقیر بودنمان، نادار بودنمان، بی چیزی بودنمان، یا اگر چیزی داریم آن را در طبق اخلاص می‌گذاریم در مقابل یکیست، فقیر الالله. ما فقیر هستیم در مقابل کی؟ در مقابل خداوند. ما در مقابل او اظهار به فقر خودمان داریم، حال چه از نظر مراتب علمی، چه از نظر ثروت، چه از نظر مقام، چه از نظر مکنت. در هر مرتبه از این مراتب باشی مسلماً بدون چون و چرا در مقابل محبوب حقیقی و معبود حقیقی فقیر هستی و هیچ نداری. و آنچه را که در این دنیا برای ما زیور و زینت و آرایش و فقره در مقابل خدا هیچ است. پس ما وقتی که وارد حسینیه می شویم آنچه را که داریم از مسائلی که عرض کردم، ثروت، مکنت، مقام، جا، باید همه را فراموش کنیم، چون به این حسینیه یا اصولاً به مجالس فقر که قدم می‌گذاریم خود ما می‌گوییم مجالس فقری. فقری را هم که بنده با توضیح اول مشخص کردم یعنی چه. پس ما به عنوان یک فقیر به مجلس وارد می‌شویم، در مقابل کی؟ در مقابل محبوب و خداوند متعال. اما وقتی ورود به مجلس چنین با شکوه و عظمتی، چه وظایفی داری؟ این طبیعی است که وظایفی در این مجلس و مجالس فقری هست برای هر کسی که وارد در این مجلس می شود که انسانها اگر به شخصه، این یک اصل مسلم در علم الاجتماع است، هر انسانی اگر سعی میکند که خودش را درست بکند اجتماع هم طبعا درست میشود. چرا؟ چون جامعه از افراد بشر تشکیل میشود. وقتی میگوییم ملت ایران یا جامعه ایران، به در و دیوار و کوه و رود و دریا نمیگوییم، به انسانهایی میگوییم که در این مملکت زندگی میکنن و کار میکنن و اجتماع و جمعیت و محیط را تشکیل میدن. اگر هر انسانی به وظایف محوله به او به نحو احسن انجام بدهد، طبعا این اجتماع درست می شود. اگر شما فرض بفرمایید که در یک سربازخانه تشریف ببرید، آنجا بگویید که همه به ترتیب قد به صف بایستند، اگر هر کسی در جای خودش بایستد، طبعا این صف از ارتفاع بالا شروع می شود و به ارتفاع پایین ختم می شود و این نظم خودش را حفظ کرده. چرا؟ چون هر کسی در جای خودش نشسته. مجلس فقری هم همین طور است. جای خودش که نشست منظوری نیست که هر کسی در یک نقطه مشخصی از مجلس یا حسین نشسته، نه، منظور اینه که وظایف خودش را انجام بدهد. و آن وظایف چیست؟ در وهله اول وظیفه در مجلس فقه سکوت مطلق. آنچنان باید سکوت باشد که اگر صدایی، صرفه‌ای، چیزی بود مشهود باشد. از مذاکره، از گفتگو، از سخن گفتن در هر مورد و در مورد دنیا، در مورد ثروت، در مورد اداره، در مورد غیر ذلک به طور مطلق باید پرهیز کرد. درست است که ما دستور داریم در تمام اوقات را باید به یاد خدا باشیم. درست است که بابا طاهر می فرماید خوشا آنان که دائم در نمازند. و منظورش این نیست که خوشا آنان که دائم رکوع و سجود یا قیام و قعود هستند. نه، منظور بابا طاهر از منظور نماز دائم همان ذکر و فکریست که به ما داده، که همیشه و در همه حال بایستی همراه ما باشد، مخصوصا در یک چنین اجتماعی که برادران ما به خاطر توجه بیشتر به آن مجلس تشریف می آورند. و طبعا توجه به ذکر و فکر، به یاد ماندن آن و استمرار آن در محیطی ساکت و آرام بدون دغدغه و امکانش بیشتر است. بعد مسئله خواندن کتب است. کتب نظم و کتب نثر. کتب نظم و کتب نثر وقتی که خوانده می شود یا در حد توان فهم ما هست که ما می فهمیم و مسئله برای ما روشن است، یا اینکه از حد توان فهم ما خارج، که من سعی میکنم حتی المقدور کتبی خوانده بشود که در حد فهم اشخاص پایینی همچون خود من باشد. در مورد کتب چون عرض کردم مسئله را تمام کنم، باید سر مطلب دیگری بروم. در مورد کتب به دو نحو کتب به ما تقسیم می شود. یکی کتب نثر، یکی نثر. کتب نثر که همین امشب خوانده شد، بایستی که معمولاً البته در ماه محرم و صفر کتاب تجلی حقیقت بندگان حضرت آقای رضا علی شاه خوانده می شود، که بعد از اتمام ماه صفر به مناسبت اتمام دو ماه عزاداری و سوگواری این کتاب دیگر خوانده نمی شود تا محرم آینده یک کتاب نثر دیگری خوانده می شود. هر کتاب نثری را که ما می خوانیم وقتی که تمام شد باید مجدداً پند صالح را بخوانیم. وقتی که تمام شد کتاب نثر دیگر، باز وقتی تمام شد مجدداً پند صالح خوانده شود. اما در مورد کتب نظم، کتب دو گونه است، یکی غزلیات، یکی دیوان شعرهای گذشته است. اینها را معمولاً تفعول می زنند، مثل دیوان حافظ، شمس و غیر زاله. اما در مورد کتبی همچون مثنوی تفعول زده نده. چرا؟ چون قسمت‌های مختلف آن فقط و همه و اولا در بعضی جهات یا پاره از کتب مثنوی داستان‌ها مربوط به هم است. اقوال مختلفی در آنها است، از حدیث، آیه و غیر زاله. اگر بخواهیم آن را تفسیر کنیم ممکن است که داستان‌ها به هم ارتباط پیدا کنند. پس مثنوی را وقتی شروع کردیم از دیباچه باید شروع کنیم و دیباچه آنجاست که شعر اول مثنوی فرموده بشنو از نی چون حکایت می‌کند، از جدایی‌ها شکایت می‌کند. که البته این را به طور معترضه عرض کنم که من شخصا عقیده مندم که بشنو از نی درست نیست و باید بشنو این نی، بشنو این نی چون حکایت می کنم. چرا من این را عرض کنم؟ به این دلیل است که مثنوی مولوی را زمانی شروع به سرودن کرد از مراد خودش، از پیشوای خودش شمس جدا شده بود و شمس در حقیقت نیستان او بود و او نی از آن نیستان. وقتی که از شمس جدا شد شروع به سرودن مثنوی کرد و در شروع مثنوی در آغاز دی میگوید بشنو این نی چون حکایت می کند، به خودش اشاره دارد. خودش را تشبیه به نی می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند. نیستان کیست؟ نیستان شمس مرادش است که نیهای زیادی در وجود او بود که می بایست تنی چون مولوی با آن سعی سعد، با آن عرفان و علم بالا بسازد و تحویل جامعه بدهد. اما در مورد خواندن کتب نظم عرض می کنم که معذرت می خواهم یک مقداری حاشیه به دلیل اهمیت موضوع. این را من نقل قول از حضرت آقا، حضرت آقای رضا علی شاه می کنم. ایشان دو مطلب را در مورد کتب منظوم یا اصولاً قصیده یا به طور کلی در مورد شعر می فرمودن. یکی این که فرمودن وقتی ما عرفای بزرگی همچون سعدی، حافظ، مولوی داریم چه نیاز دارن از اشعاری که در حال حاضر معمول شده و در انجمنهای ادبی بخوانند، یکی بخوانند و چند نفر هم آنجا بنشینند و بگویند به به، تکرار بفرمایید. استاد خیلی خوب بود. چه خوب بود؟ به تکرار بفرمایید. می‌فرمودند ما شعر را در مجلس برای این نمی‌خوانیم یکی به ما بگوید به به، یکی بگوید چقدر خوب بود و در آخر هم تشویق کنم. نه، ما به خاطر دلمان می خوانیم. ما آن را به خاطر دل می خوانیم. که آنچه را که در دل براید بر دل نشیند. حضرت آقا در مورد خواندن کتب منظور تأکید داشتند به اینکه حتما از عرفای سابق بایستی خوانده بشود. وقتی که ما چنین اشعاری داریم دیگر نیازی به شعر نو نداریم. نکته دیگری هم که ایشان تأکید به آن داشتن این بود که می آمدن از فقرا، مخصوصا وقتی که ایشان به شهرهای مختلف تشریف فرما می شدن، مخصوصا در اصفهان که برادران محترم آنجا هستند و طبع شعر دارند، قصیده می خواندند بالا و بلند در وصف و ثنا و تعریف و تمجید از حضرت آقا، به خاطر اینکه برادر محترم ما هر کسی که شعر گفته ناراحت نشود گوش می‌دادند. شاید هم خیلی متول بود ولی ایشان تمام مدت گوش، زمانی که تمام می‌شد در نهایت ادب و تواضع می‌فرمودند که شعر خوبی گفتی ولی ای کاش این را در وصف ائمه اطهار می‌گفتی. من کی هستم این شعرها و این اوصاف را در مورد من به کار ببرید؟ در مورد من اگر میخواهید چیزی بگویید و وصفی کنید و توصیفی از من بکنید بگویید. خاک روبه‌ای بود از خاک ائمه اطهار، از در کوی دوست بود، خاک روبه کوی دوست بود. این بزرگترین افتخار است برای من. دادن القاب آنچنانی برای من افتخار نیست. افتخار من اینه که خاک روبه در خانه ائمه اطهار علیه السلام باشم. آنها را وصف کنیم که از وصف آنهاست که ما لذت میبریم. این هم در مورد شعر. اما دو مطلب دیگر هست که اگر وقت اجازه بدهد عرض کنم. مطلب دیگر این که من این را از جوانان مخصوصا انتظار دارم و تمنا دارم و آن این است که در موقع نشستن در مجلس فقری حرمت بزرگترها، حرمت پیشکسوتان، حرمت آن کسانی که چه از لحاظ فقری چه از لحاظ سنی بر ما پیش قدم هستن نگه داره. حضرت آقای صالح علی شاه معلمی داشتن که در طفولیت به ایشان درس گفته بود، نام او ملا خدا داد. تا حدودی سیبای این پیر مرد روحانی و نورانی را یاد دارد. این به خاطر سنش، به خاطر این که از فقرای زمان حضرت آقای شهید بود، به خاطر این که معلم و استاد حضرت آقای صالح علی بود، امکان نداشت که ملا خدا داد در حضور ایشان بیاید و ایشان دستی بر زمین نگذارن و حالت بلند شدن و احترام به او نگذارن. یا در زمانی که وارد صحن می شدن، صحن پایین که روی بازار ما می گوییم صحن پایین، اتاقش سمت چپ قرار داشت. قبل از این که برای زیارت مقعد مطهر حضرت آقای شهید مشرف شد به مقعد دست چپ تشریف بردن، توی اتاق پهلوی ملا خدا داد یک قوری داشت، یک کتری روی همان زغال کرسی خودش جای درست میکرد. حضرت آقا هم توی همان استقبال یک چایی با او میخوردن و حالی میپرسیدن و میرفتن. این به علت معلم بودن و کیش‌کسوت بودن او بود که قطب بقا حضرت صالح علی شاه این چنین احترام می گذاشت. این باید برای ما سرمشق باشه. وقتی که قطب ما پیشوای ما این چنین به معلم خودشان، به کسی که شاید نزدیک دو برابر سن ایشان سن داشت میگذاشت و احترام میکرد، ما هم بایستی به پیش کسوتان احترام بگذاریم. جوانان به صرف اینکه نیروی بدنی آنها از پیر مردها بیشتر است، دلیل نمی شود که همه را عقب بزنند و بیایند جلو بنشینند. مهم این است که قلب ها به هم نزدیک باشند. اگر من و شما بچسبیم به هم، در حالی که قلب ما فرسنگ ها از هم دور باشد، چه فایده دارد؟ ولی ممکن است من اینجا باشم، فقیری در روم باشم و در آن طرف دنیا قلب‌ها به هم نزدیک باشد که القلب و یهدی الالقلب. مهم این است قلب‌ها به هم نزدیک باشد و مکان نشستن مهم نیست. شرف المکان بالمکین. این شخصی که در محل می نشیند به محل شرافت می دهد، شخصیت طرف هست که به محل شرافت می دهد، به مکان شرافت می دهد. و الا دوری و نزدیکی، بعد مسافت و نزدیکی مسافت. از نظر قلبی و عرفانی نزدیکی و دوری نمی آورد. از استدعای من از جوانان مجلس، از فقرای جوان این است که نسبت به پیش کسوتان احترام قائل بشوند، حتی آنان را کمک کنند در جلو آمدن. نظم مجلس نمونه باشد، طوری باشد که همه بدانند که در جای خودشان باید بنشینند. پیر مردها پیش کسوتان را جلو بنشان و خودشان به تدریج عقب. مطلب دیگر و عرض آخری بنده در مصاحبه مصافحه هست. مصافحه تجدید کننده و یادآوری بیعت ایمانی و ولایتی است که ما کردیم. ما در شبانه روز می توانیم ده ها بار با هم صفا کنیم. هیچ اشکالی ندارد، معنی هم ندارد. اگر یکی از اخوان محترم ما در همین جلسه که هستیم در فاصله یک ساعت در خدمت زمزم سه بار هم بیاید با ما صفا کند، من دستشان را میبوسم، هیچ هم عرض نمی کنم. ولی بدانیم که فلسفه صفا کردن چیست؟ آیا بوسیدن این گوشت و پوست و بارها کفایت میکنند و فایده دارد؟ ما را به سرمنزل مقصود میرساند؟ نه. این یادآور بیعت ایمان. همانطور که عرض کردم، یادآور ایمانی چه وقت بایستی بکنیم؟ آن زمانی که شرایط بیعت ایمانی را انجام دادیم. آنچه را که از ما خواسته است انجام داده. آن وقت اگر آن زمان که شرایط بیعانی را انجام دادیم، آنچه را که از ما خواسته اند انجام دادیم، آن وقت اگر انجام دادیم، فاتحانه می آییم جلو و با نهایت علاقه و خوشحالی مصافحه می کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه وظایف خود را انجام داده. ولی اگر به صرف این باشد که هرچه ما گفته این فراموش کرده این، سحر بیدار شویم خوابم می آید، نماز اول وقت بخواهیم، حالا تا ساعت دیرتر هم شد عیبی ندارد، آقا نمی دانم، اینطوری نکنید، مکروهات را حتی المقدور انجام ندهید. نمی شود. اگر می شود آدم پنیر نخورد، می شود پنیر را خوب با گردو خوب مثال عرض کردم. وقتی که می گوییم دائم الوضو باشیم، خب آقا نمی شود دائم الوضو بود، آب سرد است، آب یخ زده است، من نمی توانم. اینها همه جزء شرایط است. شرایط فقط این نیست که فقط ما نماز من را در شبان روز بخوانم، بله نماز از واجبات، از مسلمات و بایستی خوان، یعنی از شروط اولیه اسلام نماز است بدون برو برگرد. ولی بران اضافهاتی هم داریم، دستوراتی هم داده شده. اندکی به خودمون خلوت کنیم، ببینیم که در اتاق ما چه دستور داده، در نوشته ها چه مرقوم فرموده، بعد این دو را پهلوی هم بگذاریم و در یک شبان روز اعمال کردار و رفتار خودمون را با آنها مقایسه کنیم. اگر با هم تطبیق کرد، آن وقت بیاییم مصافحه کنیم. پس در خاتم عرض معذرت از این عرایزم استدعا تکرار میکنم، نکاتی را که لازم بود عرض کردم، تکراری هم بود. توجه بفرمایید و تقاضای این بنده را بپذیرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که همه ما فقرا دستوراتی که دادن عمل کنیم و موجب رضایت خداوند را هم فراهم کنیم.